دکتر محمد طاهر تنزئی استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه تعامل یک ضرورت استراتژیک برای افغانستان است گفت همکاری های منطقه‌ای و بین المللی پیش شرط ساختن آینده مبتنی بر عقلانیت، دانش و گفتگوست. دانشگاه ها در این مسیر نقش علمی خود را به گونه فعال و آکادمیک ایفا خواهند کرد.
ما در تعامل نیاز به فهم متقابل داریم. در مرحله اول و در مرحله دوم نیاز به شناسایی چارچوب های مشترک همکاری داریم. یک ضرورت اساسی و مهم است. در برنامه امروز ما هدفمان این بوده که به یک فهم متقابل از شناخت جامعه بین‌الملل نسبت به افغانستان و افغانستان نسبت به جامعه بین‌الملل با همکاری اساتید و همکاری ریاست ارتباط خارجه ولایت هرات برسیم.
دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه غالب صحنه ای از مذاکره و دیپلماسی را بازسازی کردند. نمایشی از گفتگو به جای تقابل. استقبال حاضرین نشان داد که نسل جوان افغانستان بدیل خشونت را نه در سلاح و میدان جنگ بلکه در گفتگو و منطق جستجو می‌کند. پس از این اجرا پنل علمی نشست آغاز شد، جایی که دیپلمات‌ها و پژوهشگران به بررسی مرزهای تعامل افغانستان با جهان پرداختند. رحمت الله فیضان معاون ریاست نمایندگی وزارت امور خارجه در هرات با اشاره به سیاست خارجی حکومت افغانستان گفت سیاست خارجی ما بر توازن، بی‌طرفی و اقتصاد محوری استوار است. گسترش روابط با کشورهای همسایه، رفع تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های افغانستان، جلب سرمایه‌گذاری و تامین نیازهای مردم از اولویت‌هاست.
سیاست امارت اسلامی افغانستان یعنی سیاست بیرونی امارت اسلامی افغانستان مفتنی بر چهار اصل است. اصل اول، ما متیقن و باورمند به سیاست متوازن و بی‌طرف هستیم همراه با گرایش‌های اقتصادی. دو، استفاده از مقاومت جغرافیایی و موقعیت ترانزیتی افغانستان. سه، گسترش روابط سیاسی، دیپلماتیک و تجاری با همسایگان و کشورهای منطقه و تلاش برای احیای روابط با جهان.
این محوربندی نشان می‌دهد که حکومت افغانستان مسیر مشروعیت‌یابی بین‌المللی را وابسته به روابط اقتصادی و ثبات منطقه‌ای می‌داند. تزجان قاضی اغلو سرکنسول ترکیه در هرات تعامل را ضرورت فضای امروز جهان توصیف کرد و گفت دولت ترکیه با دیپلماسی فعال خود از هر گونه تلاش برای تسهیل ارتباطات افغانستان با جهان حمایت می‌کند. از سوی دیگر دکتر سید علی کامیاب معاون سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات شبیه‌سازی نشست را انعکاس دغدغه‌های منطقه‌ای دانست و تاکید کرد مدیریت موضوعاتی چون مهاجرت، روابط اقتصادی، آب و مبارزه با مواد مخدر بدون گفتگوی مستمر و تعامل سازنده ممکن نیست.
مسائلی که به عنوان اصول و ارکان سیاست خارجی امارات اسلامی افغانستان مطرح کردن، خب به نظرم برای جمع دانشکده‌ای ها و اندیشکده‌ای چیز قابل توجهی هستش. بالاخره حاکمیتی که بیاد صحبت از اصل اقتصاد در سیاست خارجی بکنه و واقعا دشمنی ها توش چندان پررنگ نباشه و همکاری ها پررنگ باشه، این میتونه نقطه عزیمت خوبی برای پیشبرد کشور باشه. شما توسعه و اشتغال و رفاه رو در اولویت قرار بدید، خب بالاخره میتونی پیشرفت بکنی.
اینجا دیپلماسی نه ابزاری برای نمایش بلکه راهکاری برای مهار بحران‌های مشترک تلقی شد. محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان هرات تعامل را عامل ثبات افغانستان و منطقه خواند. او از یک سو به دستاوردهای حکومت اشاره کرد و سوی دیگر بر ضرورت توجه به مطالبات جامعه جهانی از جمله کار و تحصیل زنان تاکید نمود.
ملل متحد هم واقف خود از دست داده. به این معنی است که ما در روح خود بین الملل به مشکل مواجه شدیم. حریم کشورها نقض میشه. به کشورها تجاوز صورت میگیره. کشتار صورت میگیره. کوکی ملل متحد خیر خیریه به تو اعلامیه صادر بگو محکوم کن. یا چی فایده؟ یک معضلی است که در سطح جهان وجود دارد. پس بهتر است که کشورهای منطقه اونایی که با ما همسایه هستند تعامل بیشتر بکنیم.
در جنبندی دیدگاه ها دکتر عبدالملک وحیدی استاد دانشگاه سه ستون تعامل سازنده را چنین برشمرد: ارزش های اسلامی، منافع ملی و ظرفیت های کشور. او افزود تدوین استراتژی بلند مدت سیاست خارجی، تربیت تیم های مذاکره کننده حرفه‌ای، توسعه دیپلماسی اقتصادی، تقویت همگرایی داخلی و گسترش دیپلماسی فرهنگی از ضرورت هاست. نشست هرات تلاشی بود برای بازتعریف جایگاه افغانستان در نقشه سیاسی جهان، تمرینی برای آن که چگونه میتوان اختلافها را از میز جنگ به میز مذاکره منتقل کرد. دیپلماسی اگر جدی گرفته شود، نه فقط راهی برای به رسمیت شناخته شدن است، بلکه ابزاری برای تأمین امنیت جمعی، کاهش تنش‌های نظامی، رفع تحریم‌ها و گشودن اقتصاد بسته کشور خواهد بود. در جهانی که هر لحظه ممکن است یک بحران کوچک به جنگی بزرگ تبدیل شود، شاید افغانستان بیش از هر زمانی به این گفتمان‌ها نیاز دارد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خب خیلی سپاسگزار هستم، همچنان خدمتان هستیم از رادیو دری با برنامه انعکاس. در شرق افغانستان در ننگرهار اداره ولایتی تصمیم گرفته که فعالیت‌های شهرک مرزی و تجاری ترخم را به منطقه گلوکو در نزدیکی خط دیورن منتقل کنه. این که هدف این تصمیم چیست و جزئیات اون چه میباشه دعوت میکنم گزارش آصف شینواری را بشنوید از جلال آباد.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان محترم برنامه انعکاس. اداره ولایتی ننگرهار تصمیم گرفته است شهرک مرزی تورخم را از موقعیت کنونیش به منطقه گلوکو در چند کیلومتری خط فرضی دیورن انتقال نماید. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه ها فرستاده شد آمده است که وزرای شهرسازی و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و همچنان معین وزارت زراعت و در همراهی با والی و تعدادی از رؤسای ادارات ملکی اداره ولایتی ننگرهار در سفرشان به شهرک مرزی تورخم در مورد جابجایی شهرک کنونی تورخم در منطقه گلوکو که تمام مراحل قانونی آن طی شده و قرار است در موازی 3000 جریب زمین این شهرک ساخته شود صحبت کردند و نقشه ای که از طرف وزارت شهرسازی و مسکن تهیه شده در این منطقه توسط تیم های تکنیکی وزارت شهرسازی و مسکن و اداره ولایتی ننگرهار عملی گردید که قرار است کار این شهرک به زودی آغاز شود. در حال حاضر در این منطقه که قرار است شهرک تورخم به اونجا انتقال داده شود، صدها تن از باشندگان ولسوالی های دوربابا، نازیان و چینی ولایت ننگرهار برایشان منازل مسکونی ساختن، اما اداره ولایتی ننگرهار در این معلومات گفته است که با کسانی که خانه هایشان در زیر نقشه شهرک مرزی تورخم می آید به آنها بدیل داده می شود و در محل مناسب به آنان نمرات رهایشی داده خواهد شد. انتقال شهرک مرزی تورخم از زمان حکومت قبلی در نظر گرفته شده بود، اما گفته می شود که حالا حکومت مرکزی طالبان مصمم است این شهرک را به این منطقه که از قبل نشاندهی شده انتقال نماید. مسئولان اداره ولایتی ننگرهار گفته است که هدف از انتقال شهرک مرزی تورخم که برای داد و ستد تجارتی و انتقال اموال از بنادر کراچی و کشورهای خلیجی فعالیت میکرد، جا بجا شدن این شهرک به خاطر است که برای گمرک سرحدی زمینه انکشاف مساعد شود و توسط جدیدی برای بخش محصولی و صادراتی گمرک مرزی تورخم ساخته شود و این شهرک زمین های این شهرک تماما مربوط به گمرک مرزی تورخم خواهد شد و شهرک در این منطقه که در موازی 3000 جریب زمین است ساخته خواهد شد که این شهرک تمام نیازمندی های لازم برای یک شهرک تجارتی در نظر گرفته شده که کار آن آغاز و در چند سال آینده با پایان خواهد رسید. شهرک مرزی تورخم در 75 کیلومتری شرق شهر جلال آباد و در امتداد خط فرضی دیورن موقعیت دارد. این شهرک بیشتر اوقات در هنگام مزدو شدن گذرگاه تورخم در ستد و فعالیت تجارتی نیز در آن متوقف می شود که در حال حاضر این 46مین روز است که شهرک تجارتی تورخم مسدود است و هیچ گونه فعالیت های تجارتی و همچنان داد و ستد در آن صورت نمی گیرد.
خب دوستان عزیز، توضیحات همکار ما محمد آصف شینواری بود از جلال آباد در رابطه با انتقال فعالیت های شهرک مرزی و تجاری تورخم به منطقه گلوکو. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. یک جان تشکر و سپاس از اینکه همراه ما بودید. یک بار دیگر آدرس سایت را خدمتتان اعلام میکنم، farstoday.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز. همتان را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد: کشورهای اسلامی بهترین گزینه برای میانجیگری بین پاکستان و افغانستان هستند. آغاز تحول در سکتور داروسازی شمال افغانستان با امضای تفاهم نامه با شرکت ایرانی. و تأکید وزیر خارجه ایران بر همکاری تهران و انقره برای توقف کشتار ملت فلسطین. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد با تاکید بر ترجیح مذاکره به هر گزینه دیگری، کشورهای اسلامی را بهترین میانجیگران برای حل اختلافات کابل و اسلام آباد خواند. سردار احمد شکیب در گفتگو با رسانه‌های داخلی افغانستان گفت افغانستان خواهان ثبات است و کشورهای اسلامی می توانند بهترین میانجیگران برای حل اختلافات میان کابل و اسلام آباد باشند. شکیب افزود ما در گذشته شاهد چندین دور گفتگو با ابتکار کشورهای اسلامی بوده ایم و امیدواریم در آینده نیز هر گونه مشکل از مسیر مذاکره حل شود. گفتنی است برخی کشورهای اسلامی تاکنون برای میانجیگری بین افغانستان و پاکستان اقدام و یا اعلام آمادگی کردند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور همسایه و دوست افغانستان و پاکستان اعلام کرده است که از هیچ تلاش و ابتکاری برای حل اختلافات این دو کشور دریغ نخواهد کرد. تهران همچنین برگزاری نشستی منطقوی را با هدف ایجاد تضمین‌های لازم برای اجرای تعهدات طرفین و کاهش تنش‌ها پیشنهاد کرده است. ترکیه و قطر نیز تاکنون میزبان 3 دوره مذاکره بین مقام‌های حکومت طالبان و پاکستان بودند، اما این مذاکرات نتوانسته به حل پایدار مشکل افغانستان و پاکستان کمک کند. با توجه به شکست مذاکرات پیشین، ابتکار ایران برای برگزاری نشست منطقوی می تواند فرصتی تازه برای بازگشت دو طرف به مسیر گفتگو و کاهش تنش ها باشد. پس از درخواست سازمان ملل متحد برای بازگشایی گذرگاه‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان، امروز اعلام شد که این گذرگاه‌ها برای ورود کمک‌های بشردوستانه به افغانستان باز خواهد شد. شرح این خبر را در گزارش همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از آن که رسانه‌های پاکستانی از قول معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه کشور همسایه پاکستان گزارشات را مبنی بر بازگشایی گذرگاه‌های تورخم و دیگر گذرگاه‌ها بین افغانستان و پاکستان نشر کردن قرار بود، امروز گذرگاه تورخم بعد از گذشت 50 روز بروی کاروان‌های مواد ارتزاقی و دیگر نیازمندی های مردم افغانستان مربوط به سازمان ملل متحد بازگشایی شود. وزیر خارجه پاکستان گفته بود که درخواست سازمان ملل متحد را در خصوص ارسال کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد از طریق کشور پاکستان به افغانستان نیازمند بازگشایی گذرگاه های بین افغانستان و پاکستان است که این پیشنهاد را حکومت پاکستان در کل پذیرفته و مشورت های با بزرگان حکومت ادامه دارد. وزیر خارجه پاکستان همچنان گفته بود که رئیس ستاد ارتش در این خصوص موافقت کرده، اما نخست وزیر پاکستان در سفر رسمی بیرون از کشور است تا موافقت اونها هم گرفته شود، بعد از آن این گذرگاه ها بازگشایی خواهد شد. وزیر خارجه پاکستان همچنان گفته بود که گذرگاه ها تنها برای فرستادن کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد بعد از درخواست این سازمان بازگشایی می شود و دیگر فعالیت های تجارتی و رفت آمد مردم با ویزا و پاسپورت صورت نخواهد گرفت و مانند گذشته مزدود خواهد بود. در حال حاضر گذرگاه های ترخم و سپین بولدک برای برگشت مهاجران اخراج شده از پاکستان نیز باز است و همروزه صدها خانواده از این گذرگاه ها وارد افغانستان می شود. از طرف دیگر مسئولان حکومت طالبان نیز از این اقدام حمایت کردند و گفته است که در صورت بازگشایی گذرگاه ها را با پاکستان موافقت میکند که تضمین معتبر ارائه شود تا بار دیگر پاکستان این گذرگاه ها را با بهانه های مختلف مسدود ننماید. اما این که پاکستان بارها گفته است نمی شود با افغانستان همزمان هم تجارت با پیش ببریم و هم درگیر جنگ و خونسرد ساختن حملاتی که به قول مسئولان حکومت پاکستان در افغانستان سازماندهی می شود باشیم، هر دو چیز با یک زمان نمی شود پیش برد. گذرگاه ها در حال حاضر بازگشایی این گذرگاه ها برای اثر گرفتن فعالیت های تجارتی بعید به نظر می رسد، اما امکان دارد فردا دوشنبه این گذرگاه ترخم همراه با گذرگاه سپین بولدک برای انتقال کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای خانواده های نیازمند، به خصوص خانواده هایی که تازه به کشور برگشتن و همچنان زلزله زدگان در شرق افغانستان و همچنان در غرب و شمال افغانستان قبل از رسیدن سرمای شدید بازگشایی شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر از همکارم شینواری. در ادامه تلاش ها برای تقویت زنجیره تامین دارو در شمال کشور، اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ و یک شرکت معتبر تولید داروی ایرانی تفاهم نامه ای را امضا کردند که انتظار می رود مسیر ایجاد فابریکه های جدید و کاهش وابستگی به واردات را هموار سازد. جزئیات را در گزارش همکارم ابراهیمی بشنوید.
در ادامه تلاش‌ها برای تقویت زنجیره تامین دارو در شمال کشور، اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ و یک شرکت معتبر تولید دارویی ایرانی تفاهم نامه ای را امضا کردند که انتظار می‌رود مسیر ایجاد فابریکه های جدید و کاهش وابستگی به واردات هموار سازد. بر اساس این تفاهم نامه دو طرف روی همکاری های مشترک در بخش تولید بسته‌بندی و عرضه دوا توافق کردند، اقدامی که مسئولان اتاق تجارت آن را نقطه آغاز یک تحول صنعتی در سکتور داروسازی بلخ می دانند. هارون رشید قاضی، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ، در مراسم امضا گفت که هدف این همکاری ها تنها واردات دوا نیست، بلکه انتقال تجربه و دانش فنی برای ایجاد ظرفیت تولید داخلی است. با گفته او بلخ با داشتن موقعیت مناسب و دسترسی به بازارهای شمال کشور توان تبدیل شدن به یک قطب تولید محصولات صحی را دارد.
ما از انحصار بخش دارو از یک مسیر الحمدلله خلاص شدیم و از این به بعد به یک کشور وابسته نیستیم و نه هم می خواهیم که با یک کشور وابسته باشیم، که ایران یکی از گزینه های بهترش است که با داروهای با کیفیت دارن و در بخش دارو اینا با نام خوب هستند در بازار بین المللی. دوم بهترین چیزی که هست در بخش تخصصی هست که ما با موافقت رسیدیم که شفاخانه های ما در هر بخش تخصصی یا آزمایشاتی که در داخل افغانستان به لابراتوارها ضرورت دارن و نمیتونن، ما توسط هولدینگ تیپکو در ایران او را صورت انجام بدیم.
از سوی دیگر نمایندگان شرکت دارویی ایران اعلان کردند که حاضرن محصولات با کیفیت و قیمت مناسب را برای بازار افغانستان فراهم کنند و در کنار آن برنامه های مشترک آموزشی و فنی را نیز برای کارخانه داران بلخ به پیش ببرند. آنان تاکید کردند که همکاری دوامدار می تواند زمینه تولید مشترک را نیز فراهم سازد.
زی صادرات محصولات به دارویی به افغانستان، انتقال دانش فنی، تولید مشترک و در کل رفع نیازهای داروی شما گام موثرتری رو برداریم. امید هست با همکاری با شما بتونیم درد دردمندان مردم مسلمان و عزیز افغان رو بتونیم انشاءالله التیام ببخشیم.
مسئولان اتحادیه دوافروشان نیز از این اقدام استقبال کرده میگویند ورود شرکت‌های معتبر خارجی میتواند بر بهبود کیفیت داروسازی، تنظیم بازار و کاهش کمبود دوا در بلخ اثر مستقیم بگذارد.
پاکستان سر تقریبا
ما از این اقدام به گرمی استقبال میکنیم، زیرا حضور و سرمایه گذاری شرکت های معتبر خارجی می تواند نقش بسیار مهم در بهبود کیفیت دارو، انتقال دانش فنی، ایجاد رقابت های سالم و در نهایت تنظیم مؤثر بازار ایفا کند. امیدواریم این همکاری ها زمینه ساز دسترسی مردم به داروهای مطمئن و با کیفیت و تقویت زیربنایی صحی در کشور گردد.
ترانزیت به بخش که چه مورد انشاءالله سرم کاریو.
بازار داروی بلخ در سالهای اخیر با چالش‌های مانند افزایش تقاضا، نبود تولید داخلی و وابستگی گسترده به واردات روبرو بوده است. مسئولان محلی بیشتر بارها تاکید کردند که نبود فابریکه‌های معیاری تولید دوا هم قیمت را بالا نگه داشته و هم عرضه دوا را در برابر نوسانات سیاسی و تجارتی آسیب پذیر ساخته است. امضای این تفاهم‌نامه جدید تازه‌ترین تلاش برای ایجاد ظرفیت تولید داخلی و برقراری همکاری های صنعتی با شرکت های معتبر منطقه به شمار می رود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی طالبان بر فراهم کردن سهولت های کاری برای کارگران مهاجر افغانستانی در کشورهای میزبان تاکید کرد. عبدالمنان عمری در دیدار با نورالله فدوی رئیس اتحادیه انتقال کارگران افغانستانی به خارج از این اتحادیه خواست سهولت‌های لازم در بخش بازار کار را برای کارگران مهاجر افغانستانی در دیگر کشورها پیگیری کنند. و همچنین گفت به زودی معین وزارت کار و امور اجتماعی ایران به افغانستان سفر خواهد کرد. این سفر در شرایطی صورت خواهد گرفت که ایران چندی قبل صدور ویزای کار برای شهروندان افغانستانی را با رعایت برخی شرط‌های لازم آغاز کرده است. علما و چهره‌های سیاسی افغانستان بر تقویت وحدت و همبستگی مردم این کشور در برابر دخالت‌های خارجی تأکید کردند. جمعی از علمای شیعه و سنی و چهره‌های سیاسی افغانستان در مراسمی به مناسبت گرامی داشته دومین سالگرد در گذشت حجت الاسلام هادی هادی از چهره‌های جهادی این کشور در کابل اعلام کردند. در شرایط امروز تقویت انسجام و وحدت ملی راه توسعه و ثبات افغانستان است و هیچ کس نمیتواند از راه جنگ و فشار مردم افغانستان را تابع خود بسازد. محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان گفت مردم افغانستان همه مسلمان هستند و هر کسی با تعصب‌های قومی و مذهبی دامن بزند در حقیقت به دشمن خدمت کرده است. و افزود مقاومت سرسختانه افغانستان در برابر تجاوز شوروی در حقیقت نقش یک سد دفاعی حیاتی را برای منطقه ایفا کرد. مولوی محمد صدیق چکری وزیر حج و اوقاف دولت سابق افغانستان نیز در این نشست گفت هیچ کس نمیتواند از راه جنگ و فشار مردم افغانستان را تابع خود بسازد و هر اندازه جنگ و فشار بر مردم افغانستان افزایش یابد مقاومت این مردم بیشتر میشود و راه حل تمام منازعات گفتگوست. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد افغانستان هم وحدت را مهمترین عامل پیروزی جهاد افغانستان دانست و گفت در شرایط امروز نیز تقویت انسجام و وحدت ملی راه توسعه و ثبات افغانستان است و ای تصریح کرد به هر میزان که از دخالت‌های خارجی جلوگیری شود به همان اندازه افغانستان به سوی ثبات و توسعه حرکت خواهد کرد. همچنین در این مراسم سخنرانان بر پرهیز از تفرقه‌های مذهبی و قومی و اهمیت استقلال سیاسی افغانستان تأکید کردند و آن را کلید صلح و ثبات پایدار در این کشور دانستند. وزیر امور خارجه ایران گفت همکاری تهران و انقره برای توقف کشتار مردم فلسطین از مهمترین محورهای رایزنی امروز وی با وزیر خارجه ترکیه بوده است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری پس از دیدار با هاکان فیدان همتای ترک خود در تهران گفت در موضوعات منطقوی رایزنی های طولانی داشتیم و دو طرف اشتراکات و نگرانی های زیادی داریم. عراقچی هشدار داد رژیم صهیونیستی نقشه های بزرگتری برای بی‌ثباتی در منطقه دارد و وظیفه کشورهای منطقه است که جلوه تجاوزات و توسعه طلبی این رژیم را به ویژه در سوریه و لبنان سد کنند. وی تروریسم را پدیده ناگوار برای منطقه دانست و با تاکید بر تعهد ایران برای مبارزه با تروریسم خاطر نشان کرد. ایران بر ضرورت انحلال تمام گروه‌های تروریستی برای منطقه آری از تروریسم تأکید می‌کند. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران همچنین گفت در موضوع هسته‌ای و تحریم‌های ظالمانه آمریکا هم مشورت کردیم و درباره موضوع اسنپ بک و آنچه در شورای امنیت در این باره رخ داد توضیحات لازم داده شد. عراقچی درباره همکاری‌های دو کشور در عرصه اقتصادی نیز گفت
ایران و ترکیه فقط دو کشور همسایه نیستند، بلکه دو کشور دوست و برادر با اشتراکات تاریخی، دینی و فرهنگی بسیار عمیق. مرزهای ما قرن هاست که مرزهای صلح و دوستی است و سال جاری میلادی به عنوان سال فرهنگی ایران و ترکیه نامگذاری شده و ما شاهد برخی برنامه‌های ارزشمند به این مناسبت بودیم. در مذاکرات امروز مقدمات برگزاری نهمین نشست شورای عالی همکاری به ریاست رؤسای جمهور دو کشور در تهران را مورد بحث و بررسی قرار دادیم و امیدوار هستیم که این شورای عالی به زودی در تهران تشکیل جلسه بده. واقعیت این هست که علی‌رغم همه تلاش‌هایی که صورت گرفته و نتایج بسیار خوبی که حاصل شده، اما هنوز ما تا به فعالیت رساندن همه ظرفیت‌های دو کشور به ویژه در عرصه‌های اقتصادی و تجاری فاصله داریم و برای جبران این فاصله باید اقدامات متعددی را انجام بدیم. تجارت بین دو کشور رو به رشد هست، ولی هنوز تا هدفی که برای اون در نظر گرفتیم فاصله داره. ایران یکی از مطمئن ترین تامین کنندگان انرژی برای ترکیه است و ما آمادگی خود را برای تمدید قرارداد گازی و توسعه همکاری‌ها در حوزه برق اعلام کردیم. در این دیدار بر لزوم رفع موانع پیش روی تجارت و سرمایه‌گذاری میان دو کشور تاکید شد و قرار شد که با برگزاری شورای عالی همکاری و کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور به صورت ویژه به این موارد پرداخته شود. اتصال خط آهن‌های دو کشور در منطقه چشم سوریا آرالیک مورد تأکید هر دو کشور ما هست و امیدواریم که ساخت و ساز این خط در اسرع وقت شروع بشه. ما آمادگی خود را برای توسعه روابط در همه زمینه‌ها از جمله ایجاد مناطق آزاد مشترک و فعال سازی گذرگاه مرزی جدید اعلام کردیم. همچنین درخواست کردیم که برای مذاکره در خصوص موافقتنامه تجارت ترجیحی جلسات تخصصی و کارشناسی برگزار بشه. تبادل هیئت‌ها و گفتگوها در سطح عالی پارلمانی و گروه‌های دوستی همواره در دستور کار دو کشور بوده و در این مذاکرات هم بر ادامه اونها تاکید شد. ما در آینده نزدیک شاهد گشایش سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر وان خواهیم بود که یکی به سرکنسولگری های ما در ترکیه اضافه خواهد شد و این ظرفیت جدیدی رو برای مناسبت دو کشور به ارمغان خواهد آورد. این سرکنسولگری ضمن انجام وظایف کنسولی در توسعه همکاری های استان های مرزی دو کشور هم نقش مهمی رو خواهد داشت. در خصوص موضوعات منطقه‌ای ما بحث طولانی با جناب آقای هاکان فیدان داشتیم. دو طرف اشتراکات زیادی در منطقه دارند و نگرانی های مشترک. طبیعی هست که موضوع فلسطین و لزوم همکاری مشترک با هدف توقف کشتار مردم مظلوم غزه از مهمترین موضوعات مورد مذاکره بود. نقض مکرر آتش‌بس در غزه و حملات اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان و سوریه نشان می‌دهد که این رژیم نقشه‌های بزرگتری برای بی‌ثبات کردن منطقه دارد. ثبات، امنیت و آرامش در سوریه ارتباط مستقیمی با حفظ یکپارچگی سرزمینی و تمامیت ارضی آن دارد. مهمترین تهدید امنیت و ثبات سوریه از ناحیه رژیم صهیونیستی و اشغالگری این رژیم هست. وظیفه کشورهای منطقه است که جلوی تجاوزات و توسعه طلبی رژیم صهیونیستی از جمله در سوریه و لبنان را سد نمایند. موضع جمهوری اسلامی ایران حفظ ثبات و امنیت در قفقاز از طریق همکاری میان کشورهای منطقه و پرهیز از مداخلات کشورهای فرا منطقه است. پدیده تروریسم تهدیدی ناگوار و مشترک برای دو کشور و همه منطقه است و با در نظر گرفتن این چالش و تهدید ما بر تعهد خود برای مبارزه با آن در قالب همکاری متقابل تأکید میکنیم. ایران ضمن حمایت از روند خلع سلاح پیکک و تحقق ترکیه عاری از تروریسم بر ضرورت انحلال تمام گروه‌های تروریستی برای رسیدن به منطقه عاری از تروریسم تأکید میکنه.
سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد: کشورهای اسلامی بهترین گزینه برای میانجیگری بین پاکستان و افغانستان هستند. آغاز تحول در سکتور داروسازی شمال افغانستان با امضای تفاهم نامه با شرکت ایرانی. و تأکید وزیر خارجه ایران بر همکاری تهران و انقره برای توقف کشتار ملت فلسطین. عزیزان شنونده، آنچه که تقدیم شما کردیم مشروع خبرهای این ساعت بود. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. کارشناس سیاسی فرهنگی افغانستانی گفت رژیم صهیونیستی با تکیه بر اندیشه‌های متعصبانه و انحرافی خود و پشتیبانی غربی‌ها دست به جنایت و نقض آتش بس با طرف‌های مختلف می‌زند. مجدد اسلام محمد مختاری در گفتگو با همکار ما در مورد اقدام رژیم صهیونیستی برای ادامه نقض توافق آتش بس با لبنان اظهار کرد. صهیونیست ها با توجه به اندیشه خاص تعصبی که دارد و برگرفته از برخی آموزه های تحریف شده از تورات است، خود را برتر از دیگران به حساب می آورند و ملزم به هیچ تعهدی نمی دانند. همکارم حسنزاده و گفتگو با آقای مختاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اساساً رژیم صهیونیستی با توجه به اندیشه خاص تعصبی که داره، این اندیشه برگرفته از بعضی آموزه های تحریف شده تورات هست، اونها به خود اجازه میدن که خود را برتر از بقیه به حساب بیاورن، خود را ملزم به انجام هیچ تعهدی نمیدانن. غربی ها و نماینده غربی ها در حقیقت غده سرطانی دست نشانده غربی ها، مثلا آمریکایی ها که رژیم صهیونیستی بوده باشه، در طول تاریخ وجودی خودشان همواره این گونه بوده بودن، نه تنها در تعهدات اخیرشان آتش بس هایی که اخیراً چی با حزب الله چی با غزه یا جاهای دیگر، بلکه در تاریخ زندگی صهیونیست ها ما این مسئله را کاملا میبینیم. اما نکته دوم که در سوال شما مطرح بود، بحث توان تاباوری و استقامت و مقابله حزب الله هست. حزب الله یک نهاد رشید و فاخر و ارزشمند انقلابی به عنوان یک الگوی مبارزه برای بشریت و برای جهان هست. لذا نیروهای حزب الله تنها شیعیان جنوب لبنان نیست، بلکه کل لبنان از مسیحی و اهل سنت و شیعیان از همه طیف‌های موجود در لبنان شکل گرفته و این تفکر انقلابی و تفکر دفاع از ارزش‌ها و دفاع از جغرافیای مملکت خودشان را به عنوان یک مکتب آموزش داده و این فکر فعلا در کل مردم لبنان طبعا نهاده نشده. حالا چهار تا مسئولی که از طرف آمریکایی‌ها و جاهای دیگه اونها انتخاب میشن بحثش فرق میکنه. نکته دیگه بحث توان نظامی که توان نظامی حزب الله است. حزب الله امروز به عنوان یک قدرت نظامی، نه تنها یک جناح و یک حزب سیاسی، بلکه یک قدرت نظامی در اون منطقه محسوب میشه و خب این توان را در مراحل مختلف بروخ جهانیان کشیده و بروخ صهیونیست‌ها کشیده و توان و مبارزه و قدرت نظامی و مدیریتی حزب الله بود که در دور اول اونها مجبور به آتش بس شد. قدرت نظامی حزب الله بود که چند سال قبل صهیونیست‌ها را از جغرافیای لبنان به عقب راند و سرزمین هایی که ده ها سال در اشغال اسرائیلی ها و صهیونیست‌ها بود اونها را به پیکره لبنان بازگرداند. این توان نه تنها تضعیف نشده که بلکه بروز شده و مدرن شده و متناسب با شرایط روز آپدیت شده. علی رغم این که خب دشمن خب ضربه های وارد کرد و از غفلت بعضی از نیروها یا توان جاسوسی برخی از نیروهای نفوذی دشمن یک سری ضربه های وارد کرد، اما همون خلأ ها و اون ضربه ها سبب شد که حزب الله نقاط ضعف خودش رو بازیابی بکنه و بفهمه که نقطه های نفوذ دشمن کجاست و در برابر ابزار دشمن از چه ابزار استفاده بکنن. لذا امروز حزب الله در آمادگی کامل به سر میبره، همون گونه که رهبر حزب الله شیخ نعیم قاسم این مطلب را عنوان کرد که این توان وجود داره و بالاخره دشمن یک وقت در خواب غفلت نباشد، دچار سرداشت خام نشود که بالاخره حزب الله ضربه دیده، رهبرش به شهادت رسیده، فرماندهانش به شهادت رسیده، بلکه آمادگی کامل الحمدلله وجود داره.
حاج آقا بفرمایید که به نظر شما آیا نقض‌های مکرر آتش‌بس و ادامه تجاوزها به خاک لبنان و ترور برخی افراد برجسته حزب الله میتونه که شرایط را به نفع رژیم صهیونیستی تغییر بده و راهبرد حزب الله در قبال این شرایط چه خواهد بود؟
یک نکته به عنوان یک اصل و اساس باید بپذیریم و این نشان داده شده که حزب الله امروز از حالت فردگرایی خارج شده، اوتم وابسته به فرد و افراد و اشخاص نیست. همون گونه که ما در جمهوری اسلامی این مسئله را شاهد بودیم و هستیم، در حقیقت حزب الله از جمهوری اسلامی الهام گرفته که متکی به فرد و افراد نیست. رهبر حزب الله به شهادت رسید، بهترین نخبگان و فرماندهان مجربشان به شهادت رسید، اما باز هم حزب الله مثل سرو راست قامت و استوار استاده هست و توان دفاعی خودش رو کاملا ترمیم کرده و نیروها جایگزین شده. لذا درست است که دشمن دل خوش کرده به زدن برخی از افراد به ترورهای ناجوانمردانه، جنگهایی که بالاخره هیچ گونه رنگ جوانمردی در عملیات‌های اونها وجود نداره، بلکه دوزدانه و ناجوانمردانه از ترور استفاده میکنه، چون در جبهه رویارویی در جبهه زمینی توان نداره. خب اونها به این خیال هستند که با شهادت برخی از فرماندهان حزب الله، حتی رهبری حزب الله، اونها به اهدافشان نزدیک میشوند و میرسند، که عملا ما شاهد بودیم که این گونه نیست، به دلیلی که حزب الله الان یک تفکر، یک اندیشه است، یک مکتب است که مانند سلولهای بدن یک انسان در کل بدنه ملت لبنان ساری و جاری هست و همه زن و مرد لبنان و حزب اللهی ها در حقیقت با این تفکر زندگی میکنن و هر لحظه آمادگی مبارزه و مقابله با تجاوزات دشمن را داره. بنابراین از این جهت حزب الله الان تبدیل به یک اندیشه شده و یک مکتب شده و شهادت افراد، اشخاص و فرماندهان نمیتوانه او را از پای در بیاره.
و اما سوال آخر، این که در موضوع بحث خلسلای حزب الله لبنان که هر از چند گاهی تحت فشار غربی ها صداهایی از داخل لبنان درباره آن شنیده میشه، به نظر شما غرب و به خصوص آمریکا چقدر ممکن هست که به نتیجه مورد نظر خودشان در لبنان در این راستا دسترسی داشته باشند؟
الان دیگه خلسلای حزب الله امکان نداره. حزب الله الان به عنوان نیروی ایدئال ملت لبنان و مدافع جغرافیای لبنان و ارزش‌های ملی و مدنی لبنان محسوب میشه. تنها بحث شیعیان جنوب لبنان مطرح نیست، تمام ملت لبنان اهم از مسیحی و مسلمان همه به حزب الله و توان حزب الله و خلوص نیت حزب الله و ایثارگری‌های مجاهدین حزب الله ایمان دارن، باور دارن. خب ما روی یک تعداد انگشت شمار مسئولینی که بالاخره آدرسشان معلومه، حقوقشان معلومه که از کجاها الهام میگیرن، روی اونا نه تکیه میکنه نه تکیه میشود، بلکه مهم ملت لبنانه که از حزب الله کاملا دفاع میکنه و هیچ وقت این مسئله تحقق پیدا نخواهد کرد. و مردم لبنان هم به این نتیجه رسیده تا وقت صهیونیست ها با همین سیاست در منطقه باشه، حزب الله به عنوان یک نیروی مدافع مخلص وجودش لازم و ضروری و از اوجب واجبات هست و اونها از این ملت دفاع خواهد کرد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
هرات در مسیر صنعت سبز بازیافت زباله، عنوان گزارش همکارم محمدی از غرب افغانستان است که به اتفاق میشنویم.
در امتداد جاده شهرک صنعتی هرات، ساختمان‌های بزرگ و خطای تولید فلزی یکی پس از دیگری دیده می‌شود. اما میان این همه ساختمان‌ها، کارخانه‌هایی وجود دارد که روایتی متفاوت از توسعه را تعریف می‌کنند. روایت تبدیل زباله به الیاف و پشم شیشه. بوی پلاستیک گرم شده از دهانه یکی از چله‌ها بیرون می‌آید و صدای پیوسته دستگاه‌ها سکوت محوطه را می‌شکند. در این کارخانه روزانه حدود 30 تن پنبه و الیاف مصنوعی تولید می‌شود. محصولاتی که نه تنها بازار داخلی افغانستان را پوشش می‌دهند، بلکه بخشی از آنها به کشورهای اروپایی و آسیایی نیز صادر می‌گردد. کارگران با لباس‌های صنعتی آبی رنگ مشغول جابجایی کیسه‌های مواد بازیافتی‌اند. زباله هایی که روزی سرگردان در سطح شهر بودند و اکنون به کارهای صادراتی تبدیل شدند. عبدالرحمن مطمئن، مالک یک از این کارخانه ها، دستش را روی رول الیاف میگذارد و میگوید سالها زباله ها را میسوزاندند، دفن میکردند و یا رها میکردند. ما تصمیم گرفتیم همین دورریختنی ها را به محصولی تبدیل کنیم که امروز به آلمان و چند کشور آسیایی صادر می شود. زباله اگر درست مدیریت شود سرمایه است. بنا به گفته او، تنها در یک سال گذشته صدها تن محصول بازیافتی از این کارخانه به خارج فرستاده شده و بازار تازه‌ای برای صنعت الیاف هرات گشوده است.
از الیاف ما لایه ترمفیوز تولید میکنیم که تمام تولیدی ها کفشن و واسکت استفاده میکنم. همچنان چندین شرکت ایزوگام هم که از ما میبرم که اینا قبلا از بیرون از افغانستان تهیه میکردم با یک مشکلات خدا را شکر فعلا اون لایه پلستر ما میدیم. حدود 15 تا 20 تا کارخانه در سطح افغانستان داره که از ما میبرم و همچنان همو بازاره که شما میبینیم غیر از هرات تمام افغانستان پشمشیشه از اینجا تهیه میشه، یعنی در حدود 30 تن روزانه تولید مانه.
مطمئن باور دارد این صنعت هنوز در آغاز مسیر است. او خاطر نشان کرد اگر حمایت‌های لازم وجود داشته باشد ظرفیت 3 برابری تولید را داریم. بازار افغانستان تنها مصرف کننده نیست، میتواند صادر کننده حرفه‌ای باشد. این تولید کننده پنبه و الیاف در هرات میگوید بسیاری از دستگاه ها با هزینه شخصی و بدون کمک دولتی وارد شده و امروز بیش از 80 کارگر در خطوط تولید او اشتغال یافتند.
از سال 1402 ما 750 تن صادرات به کشور جرمنی داشتیم، 1403 350 تن به شهر آلماتی کشور قزاقستان داشتیم و انشالله کوشش میکنیم که اول تقاضا کشور خود خوب هم شهری ها خود خوب بلاورده کنیم، بعد هم انشالله به صادرات بیشتر سعی تلاش کنیم که فکر کنم خود شما هم در جریانیم. چند ماه گذشتم یک معمولی ما کشور جرمنی داشتیم.
روایت این کارخانه ها تنها روایت چرخیدن دستگاه نیست، روایت ده ها خانواده است که اکنون از این صنایع نان میبرند. روایت شهری است که میخواهد کمتر زباله دفن کند. کارشناسان محیط زیست میگویند هر تن زباله بازیافتی معادل کاهش قابل توجه آلودگی خاک و هواست و میتواند سالها هزینه دفن و پاکسازی شهری را پایین بیاورد. در همین حال ناصر امین، رئیس اتاق صنایع و معادن هرات، توجه به صنعت بازیافت را یک از مسیرهای تازه رشد اقتصادی میداند. او تأکید میکند اگر همین امروز در بازیافت سرمایه گذاری کنیم، هرات میتواند به مرکز تولید الیاف و پشم شیشه در منطقه بدل شود.
کارهایی که به در بخش صنعت شده، کارخانه‌های زیاد افتتاح شده و در این وقت فعالیت میکنه، یعنی در 4 سال اگر ما بگیم که 1000 کارخانه هم اضافه شده اضافه شده یا 900 کارخانه 1000 کارخانه اضافه شده. چون به امنیت بوده و فساد در گمرکات نبوده و مسائلی که منجر به شده که کارخانه زیاد بشه همین چیزا بوده.
کارشناسان از کاهش شدت آلودگی محیط و دفن زباله، بهبود سلامت شهری، حفظ خاک، ایجاد صدها فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم، رونق اقتصاد محلی، توسعه صادرات غیر خام، افزایش درآمد ملی، کاهش وابستگی به واردات الیاف و پنبه صنعتی، تقویت استقلال صنعتی، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تبدیل شدن هرات به قطب منطقه‌ای نیز از مزایای این صنعت یاد کردند. شهرک صنعتی هرات این روزها چیزی فراتر از دود و آهن است. اینجا بخشی از آینده افغانستان شکل می‌گیرد. آینده‌ای که زباله را دشمن نمی‌بیند، بلکه آن را مواد خام فردا می‌داند. روایت امروز شاید از دل زباله آغاز شود، اما می‌تواند به تولید، صادرات، اشتغال و پاکیزگی هوا ختم گردد. فیض احمد محمدی، رادیو دری.
بسیار تشکر از همراهیتان با بخشای خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
و بزم غزل های عاشقانه ببر، و یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
هر کسی که عبادت نکنه به مقام نمیرسه. هر کسی که سجده نکنه، یعنی سر تعظیم، حالا این سجده ظاهر این یک رمزه، اما حقیقت سجده اونجاییست که شما سر تعظیم فرود میاری در برابر یه حقیقتی، در برابر زیبایی. خداوند شیطان رو صدا کرد، گفتش که ما من اکه انتس جدل آدم، چه چیز شد که چه چیز تو رو باز داشت از این که به پروردگار به آدم سجده بکنی؟ قال انا خیرون من هم، گفت من بهتر. بهش چی گفتن؟ گفتن بفرمین شما بیرون، نکه رجیم، نکه من از ساغرین. گفتن تو خار میشه. این فکر نکنه یه داستان کوچکیه، داستان خیلی بزرگیه. اگر من سر تعظیم در برابر یه عالمی فرود نیارم، یه هنرمندی فرود نیارم و بگم که بله انا خیرون من هم، بگم بفرمایید، کسی نمیشی تو. باید تعظیم بکنی، باید بر خاک بیفتی در برابر عظمت یک انسانی که به یک کمالی، به یک معرفتی رسیده و تسلیم او بشی. از چیزای کوچیک گرفته تا بزرگترین بایستی. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد، هیچ حلوایی نشد استادکار تا که شاگرد شکرریزی نشد. اگر انسان غرور داشته و باد دماغ داشته باشه، ما گاهی قمشه یا خودمون میگن که قمشه یه باد دماغی دارن و تا این باد خالی نشه چیزی نمیشن. برای اینکه مثلا اگه بگن قمشه کجاست، میگن یک شهریست بین دو تا ده، اصفهان و شیراز. حالا خود قمشه چقدر معلومه، ولی میگن که قمشه یک شهریست بین بین دو تا ده واقع شده، اصفهان و شیراز. و قمشه هم قد میمونه. اما اگه گفتی نه قمشه یک دهیست که باید تلاش بکنه که وقت انشالله اصفهان بشه، عزیز بشه، رشد میکنه. اگر نه هم قد میمونه. فکر کردی که کسی هستی؟ چو گفتی که کام خرد توختم، همه هرچه بایست آموختم، نغز بازی کند روزگار که بنشاند پیش آموزگار. خیلی مهمه که انسان عابد و ساجد بشه. دیدم همه را پیش رخت راکع و ساجد. بنابراین گفتش که زان تاج ملوکانه، زان ببخشید تاج نکورویان، نادر کمرم آمد. اگر بپرسن که بهترین کمربند چیه، کمربند خدمت. اگرم تو ادبیات میگن زناربند، منظور مسیحی نیست، رمزه. اگر مرحوم پدر الهی قمشه‌ای گفتن که من عاشقم بر دلبری مشکین کمندی، ماه مسیحا مذهبی زناربندی، رمزه. مسیحا مذهب کسیست که همه روح شده، همه جان شده، و زنار یعنی کمر خدمت بسته که من صبح که بلند شدم اهتمام میکنم به کار، به اینکه کار خوب بکنم. و این بزرگترین افتخار انسان، تاج افتخار انسان، کمریست که بسته. این کمری که بستی اون وقت بعد تاج میزنن سره.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
از مرگ چرا ترسم؟ کو آب حیات آمد. از طعنه چرا ترسم؟ چون او سپرم آمد، امروز سلیمانم. وقتی که عبادت کردی، العبودیت و جوهرتون کنهوه و ربوبیه، وقتی که تعظیم کردی، تسلیم شدی، سجده کردی و گفتی که من فدای تو، هواهای دل من فدای هوای تو، اون وقت سلیمان میشی، اون وقت پادشاه میشی، تاج میذارن سرت. امروز سلیمانم. سلیمان مظهر اعتدال، مظهر توازن، تناسب، تقارن، بهار، شکوفایی. امروز سلیمانم. سلیمان کسی است که نشسته بر تخت وجودش، پادشاه است. ما باید سلیمان بشیم. دستور میده، دستور میده اینو بذارین اونجا. به دیوا میگه که شما چیز بکنید، شما قصر درست بکنید، مجسمه درست بکنید، تمثال درست بکنید، یعملون له من محاریب و تماثیل، چیزا درست بکنید. حاکمه، ما چرا حاکم نباشیم؟ به خشمت بگو برو اون، به هرس بگو شما بفهمید اون طرف، در اون زمینه هرس به کار ببرین. من همان لایش به آن، طالب دنیا و طالب العلم، برو اون بر. به اون هرس چیز خوبیه. هرس اندر عشق تو فخر است و جا، هرس اندر غیر تو ننگ و تبا. برمه هرس گذاشتن بهم در ما خیلی هم چیز خوبی کردم، هرس بزن. در میان بحر اگر بنشسته هم، تم در آب سبو هم بستم. آدم باید همش زیاد باشه، اما به جا. اصلا در روز قیامت ممکنه یه ایده رو بگن آقا چرا طمع نکردی؟ میگه ما خیلی طمع کردیم. میگه طمع در سنگ و گل کردی، با در و گوهر میدوزیدی. ان سرقت فسرق دره، اگه میخوای دوزی هم بکنی در این عالم، یه دره، یه دره گرانبهای عشق رو. عشق دردانه است و من قباس دریا میکده. یه چیز حسابی برو بدوز. آدم به کادون که نمیزنه، چیزایی که خودت هم میدونی که اینا داره میگذره اصلا، یعنی تا بیه تو به نگاه بکنی بخوای لذت ببری داشت تموم شده رفته. وقت دل بسی به این حالا خوشحالی که من تونستم چیزی به دست نیوردی. باید آدم خیلی تمعکار باشه، شرطی که بفهمه که تمر کجا، سلیمان بشه انسان. سلیمان که شد دستور میده به تمام قوا، نیروی انتقام، نیروی حرص، حسادت، رشک، تمام اینا که خیلی هم قویه، اینا دیون. اما دیو چیز بدی نیست به شرطی که زیر نظر سلیمان باشه. سلیمان دستور میده کشخلقی، کشخلقی خیلی خوبه، کشخلقی معنیش اینه که من حساسم نسبت به این فرم ها و این زود خلقم تنگ میشه. پس بیا هنرمند شو، بیا هنرمند شو، قالی بباف، بیا بگو که این یه ذره، این بلنده، این حاشیهش ذره کمه، حاشیهش خود زیاده، اینجا ایراد بگیر. ایراد رو اونجایی بگی که باعث ارتقا و کمال تو بشه. ایراد بی خودی بس چی میگیری؟ امروز سلیمانم، روز عید ما اون روزیست که سلیمان بشیم، یعنی ما بشینیم بر تخت، به تخت گل بنشانم بوتی به سلطانی، ز سنبل و سمنش سوق ساز طوق و یاره کنم. اونو بشونید بر اون مسند پادشاهی، اون وقت دستور بدین شما. و تحکم فل حسن ما اعتاکا، ابن فارز مصری میگه ته دلالن و انت خیر و لذاکا و تحکم، دستور بده هرچی میخوای ناز کن. چرا؟ برای اینکه نازت میچره. اگر به سلیمان شدی دستور بده.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. دوستان و شنونده های گرامی، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.